بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الأولى في الوجود وأقسامه الأولية وفيها مناهج. الأول في أحوال نفس الوجود وفيه فصول. فصل في موضوعيته للعلم الإلهي وأولية ارتسامه في النفس. تعریف ایشون از فلسفه کردن که از قدیم این یه تعریف عامی است که همه اقسام فلسفه را در بر میگیره، علم به حقایق موجودات، منتها با این تعبیر که استکمال و نفس به معرفت حقایق موجودات. این را ما دو جور میتونیم تلقی کنیم، یکی این که فلسفه را به عنوان یک کل ذو اجزاء در نظر بگیریم و به صورت یک علم واحدی که دارای اجزایی است، اول دو بخش داره، یک بخش نظری و یک بخش عملی، و هر یک از این دو بخش هم به سه بخش یا کمتر یا بیشتر تقسیم میشه که مجموع اینها مثل اندامهای یک پیکر باشه، مجموعش اسمش فلسفه است. این یک برداشته، یکی این که فلسفه را ما به صورت یک اسم عام بگیریم و هر یک از این علوم جزئیاتی از اون علم عام، از اون عام باشن، نه اجزایی از یک کل. ما فلسفه 6 تا فرد خواهد داشت. علم الهی یک فردی از فلسفه است، یک فلسفه است. ریاضیات یک فلسفه است، طبیعیات یک فلسفه است، نه اینکه جزئی از فلسفه باشه. همون تفاوتی که بین جزء و جزئی هست. وقتی میگیم معرفت به حقایق موجودات، چون جمع محلا به الف فرام هست، ظاهرش اینه که یعنی به حقایق جمیع موجودات. اما فلسفه میشه یک کل، چون جمیع موجودات رو گفتیم، همه میشه علم به همه موجودات، میشه یک چیز و اون عبارت از فلسفه. اون وقت اون سایر اقص سایر علوم میشه اجزاء فلسفه. معمولا هم به اونها علم اطلاق میکنن، غیر از این اصطلاح فلسفه و علمی که امروز مطرحه، میگن این علوم مجموعش فلسفه است. ولذا فلسفه اولا را مثلا میگن علم الالهی. گاهی هم البته فلسفه هم اطلاق میکنن. به هر حال دو اعتبار داره. ظاهر این تفسیر که فلسفه معرفت جمیع موجودات است، اینه که فلسفه به عنوان یک کل تلقی می شده که دارای اجزای ششگانه ایست. مثلا اگر اینجور گفتیم، خب قاعدتاً می بایست یه اشاره بشه که این چند جزء داره و هر یک جزءش علم الهی است، و اون وقت علم الهی یه تعریفی می خواد، یه موضوعی می خواد، به این صورت بحث بشه. عملا این کار اینجا نشده، یعنی دیگه ذکری نکردن که ما فلسفه چند بخش داره. فقط به همون مناسبتی که فرمودن نفس دو قوه نظری و عملی داره، گفتن به این لحاظ است که فلسفه هم به دو بخش تقسیم میشه و هر کدام یه غایتی دارن. اما دیگه هر یک از این دو بخش هم به سه بخش یا کمتر یا بیشتر تقسیم میشه، دیگه چیزی نفرمودن. بعد از این مقدمه، مرحله اول از مسلک اول رو که وارد میشند، میفرمان درباره وجود است، وجود و اقسام اولیش. خب اجمالا از اون تعریفی که راجع به فلسفه شد که علم به جمیع موجودات است، خب مسئله وجود و موجود مطرح میشه. موجود یعنی ما له الوجود دیگه. برای اینکه چرا ما این قسم را به وجود اختصاص میدیم و این یک مرحله خاصی است، تبیینی نشده. اینا همش توجیهش همون است که یه جلسه اشاره کردم که مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمودن این کتاب هنوز تنظیم نهایی نشده بوده، خود ایشون می‌خواستن باز تصرفات درش کنن، تکمیل کنن، تنظیم بهتری بشه، و شواهدی هم داره. به هر حال حق مطلب این بود که بعد اشاره کنن به اینکه فلسفه چند بخش داره، یک بخشش علم الهی است، این علم الهی هم موضوعی داره و تعریفی داره، اون وقت تعریف بشه و موضوعش تعیین بشه. اینجا یک خلاصه تفرعی وجود داره از اون بحث به این که بیاییم راجع به موضوعی که طول وجود علم الهی بحث کنیم. علم الهی چه علمی است؟ تعریف نشده هنوز اینجا. به هر حال در این فصل دو تا مطلب رو ایشون میخواند بیان کنه. یکی این که موضوع علم الهی وجود است و یکی هم این که این وجود بدیهی و تصور است، احتیاج به تعریف نداره. ابتدا همین مطلب رو ذکر میکنند که علم الهی موضوعش وجود است و بحث در این علم از وجود و اقسام اولیه وجود. برای توضیح این مطلب میفرماند ما درباره یه موجودی وقتی بحث میکنیم چند جور میتونیم بحث کنیم. یه موجودی را فرض کنید به عنوان مثلا انسان میتونید در نظر بگیرید. ما یه وقت درباره انسان که بحث میکنیم از این جهت که یک موجود ذو حیات ذو نفسی است، از این جهت بحث میکنیم. یه وقت بحث میکنیم از این جهتی که موجود جسم دارای موجود جسمانی است، دارای ابعاد ثلاثه است، مکان و زمانی داره، خصوصیات رو داره. یه وقت اصلا بحث میکنیم از این جهت که موجودی است، هیچ خصوصیات دیگری را در این بحث در نظر نمیگیریم که یعنی این چه جور موجودی است، جسمانی است یا غیر جسمانی، ذو حیات است یا غیر ذو حیات و سایر خصوصیات که میشه برای انسان مطرح. اگر ما انسان را از اون جهتی که دارای نفس است مثلا بحث کنیم یا از اون جهتی که دارای جسم است، این جاش در طبیعیات. کما اینکه اگر انسان را فقط از لحاظ کمیاتش بحث بکنیم، مثلا طول و عرضش چقدره، انسان طولش بیشتر است یا فرض کنید یه پرنده یا یک فیلی است، مقایسه کنیم، بگیم انسان کوچکتر از فیل است و بزرگتر از پشه است، حیثیت مساوات و عدم مساوات و کمیت را در نظر بگیریم. این بحث یه بحث ریاضی است، باید در هندسه مورد بحث واقع بشه، طول و عرض و کوچک و بزرگتر بودن و مسائلی از این قبیل، مساوات و عدم مساوات. پس اگر درباره انسان از اون جهتی که دارای جسمی است و خواص جسمانی دارد بحث کنیم، این باید در علوم طبیعی بحث بشه. اگر از اون جهتی که دارای یک کمیتی است بحث بکنیم، باید در ریاضیات بحث بشه. اما اگر از اون جهتی که دارای موجود دارای وجودی است، فقط وجود انسان را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم، نه خصوصیات این وجود یا خصوصیات ماهویش، خصوصیات جسمانیتش یا کمیت داشتنش، این هم باید یه جای بحث بشه. جای این گونه بحث که بحث فقط از موجودیت موجودات است، نه از ویژگی های اون موجودات. علمی است که متکفل بیان این مسائل هست به عنوان اعراض وجود یا عوارض وجود. اعراض اگه اینجا گفته میشه، اون عرض در مقابل جوهر منظور نیست، یعنی محمولات، اوصاف، و فرقی نمی کنه که بگیم اعراض یا بگیم عوارض. در اینجا وقتی اعراض و عوارض گفته میشه فرقی نمی کنه. اون وقت اون عوارضی که مخصوص یک موجودی است، مخصوص اون موضوعی است که ما در نظر گرفتیم، اینا رو میگن عوارض ذاتیه این موجود. اما عوارضی که مخصوص این نیست در چیزهای دیگه هم یافت میشه، اونا دیگه عوارض ذاتی نمیشه. مثلا اگر ما از انسان بحث کردیم، انسان رو موضوع قرار دادیم اما بحث کردیم از موجودیتش، دیگه هیچ خصوصیت انسان رو در نظر نگرفتیم. موضوع یک علمی رو قرار دادیم انسان، یا موضوع یک مبحثی رو گفتیم درباره انسان میخوام بحث کنیم، اما هیچ بحثی راجع به خصوصیات انسان نکردیم، رفتیم سراغ وجود که این وجود مثلا ممکن است یا واجب. وجود انسان یک وجود امکانی است، این بحث احساس به انسان نداره، صاحبش همه موجودات امکانی را شامل میشه. پس بحث از این که انسان وجودش امکانی است یا وجوبی یا بالفعل است یا بالقوه، این بحثی نیست که اختصاص به انسان داشته باشه. از اون جهتی که انسان است بحث نشده، از اون جهتی که یک مفهوم عام تری برش صادق است بحث شده. یعنی در واقع این از خواص وجودش بحث شده، نه از خواص انسانیتش. اگر ما نسبت به انسان بسنجیم، این از عوارض خاص نمیشه. اما اگر نسبت به وجود بسنجیم، این دیگه از خواص وجوده دیگه. وجود یا بالفعل است یا بالقول. دیگه یه چیزی اعم از وجود نداریم که بگیم فلان عنوانی یا بالفعل است یا بالقوه. یه چیزی را که میتونیم مورد بحث بالفعل و بالقوه قرار بدیم همون وجوده دیگه. پس بحث از بالفعل و بالقوه از خواص وجود به معنی وجود، موجود به معنی موجودانی. اما اگر این بحث رو برای انسان مطرح کنیم، این از خواص انسان به معنی انسانان نیست، بلکه موجودات دیگر هم همین بحث دربارشون نیست. اینا یه واقعیاتیست دیگه، همه میفهمیم ما. حالا برای اینکه باز خود روشن‌تر بشه، یه مثال دیگری در خود طبیعیات میتونیم بزنیم. خب گفتیم فلسفه رو به دو قسم تقسیم میکنن، نظری و عملی. معمولا فلسفه نظری هم رو به سه بخش تقسیم میکنن: طبیعیات و ریاضیات و الهیات. الهیات اینجا به معنی اعم است. گاهی هم به جای الهیات میگن ما بعد طبیعه. گاهی هم الهیات رو دو قسمش میکنن، یکی میگن الهیات به معنی الاخص یا ربوبیات، و یکی هم ما بعد طبیعه به معنی عامش یا امور عامه. خب اینا قبلا هم شاید مطالعه کرده باشید، جایی که در اینکه چرا این علم ها میگن ما بعد طبیعه، گفتن یکی از وجوه که معروفش که مورد تأیید محققین هم هست، اینه که کتاب های ارسطو رو که تنظیم میکردن، اول کتاب طبیعت رو تدوین کردن، بعدش یک کتاب بی اسمی به بخش دیگری راجع به امور عامه بحث کردن، اسم نداشته، اسمش رو گذاشتن ما بعد طبیعه. کتاب اول کتاب طبیعه، کتاب دوم ما بعد طبیعه. و این ما بعد طبیعه و متافیزیک میگن اصلا از همینجا پیدا شده. برای حالا این درست باشه یا نباشه کار ندارم، گاهی امور عامه را یک بخش علاهده قرار میدن و اون را اسمش میزنن ما بعد طبیعه یا متافیزیک، گاهی مجموع امور عامه و الهیات به معنی الاخص را اسمش میزنن ما بعد طبیعه و یک قسم. معمولا این معروفه، الهیات که ما میگیم الهیات به معنی الاعم، یعنی هم امور عامه و هم الهیات به معنی الاخص. اگر اینجور بکنیم، وقت فلسفه نظری سه قسم میشه: طبیعیات، ریاضیات و الهیات. در طبیعیات چون محسوس‌تر است و اینا، بهتر میتونیم مثال را پیاده کنیم. طبیعیات هشت قسم میکنه. یک قسم بحث میکنند از فلکیات. حالا یه ویژگی های قائل هستن در فلکیات که میگن اونجا هیولاش هیولای خاص است و قابل خلق و التیام نیست و قابل تغییر و تحول نیست و اینا، یک بخش مخصوص مسائل فلکی است به عنوان از سماء و العالم، مخصوصا توی طبیعیات اینجوری مطرح. یه بخش هم در مقابلش اونجایی که قابل تغییر هست به عنوان کون و فساد. یه بخش هم آثار مخصوص الوی را مطرح میکنه، یکی هم آثار سفلی را. بحث در اینجا معادن مطرح میشه، یک بخش نباتات، یک بخش حیوان، و حیوان یعنی به عنوان یه موجود زونفس. به این صورت هفت بخش اصلی مثلا کتاب طبیعیات پیدا میکنه، هر کدوم یه موضوع خاصی داره. میمونه یه سلسله مباحثی که مال همه اجسام است، هیچ خصوصیتی به جسم فلکی یا جسم عنصری نداره. هم جسم فلکی این خاصیت داره، هم جسم عنصری. هیچ اختصاص به موجود زی حیات و غیر زی حیات نداره، هم معدنیات اینو حکم داره، هم نباتات، هم حیوانات. اینو تو کدوم بخش بیاریم اینجور بحثا رو؟ یک بخشی قبل از همه اینها به نام سماع طبیعی یا سمع الکیان مطرح میکنند، کلیات بخش‌های طبیعی را که شامل همه موجودات طبیعی میشه اونجا مطرح. به این صورت علم طبیعی میشه هشت بخش. یک بخش مطالبی که مربوط به همه موجودات طبیعی است، اعم از فلکی و عنصری، اعم از زی حیات و غیر زی حیات، اینا رو اسمش میزنن سمع الکیان یا کیان طبیعی. هفت بخش هم بخشهایی است که عنوانهای خاص داره. خب این بخش اول موضوعش رو باید چی قرار بدیم؟ بگیم موجود بسیط و فلکی مثلا، بگیم موجود عنصری، بگیم موجود حی، موجود غیر زی حی. هیچ کدوم از این قیدها بهش نمیخوره، چون اگر هر کدوم از این قیدها را بزنیم موضوع برای یکی از اون علوم هفتگانه میشه. پس موضوع این چیه؟ جسم به معنی جسمون، چون احکامی که اینجا مطرح میشه اختصاص به جسم خاصی نداره، حالا همه اجسام هست. پس موضوع کیان طبیعی یا سمع الکیان میشه چی؟ میشه جسم به معنی جسمون. در الهیات ما یه همچه مسئله ایده. یه وقت ما بحث میکنیم در یه چیز موضوع مسئله ما واجب الوجوده، خواص واجب الوجوده، هرچی اینجا ما بحث میکنیم دیگه شامل ممکنات نمیشه، مثل بحث هایی در الهیات به معنی الاخص مطرح میشه. فرض کنید اگه ما یه احکامی داشتیم مخصوص ممکنات بود یا مخصوص مثلا مادیات بود، اینا هم یا علم خاصی یا یه مبحث خاصی برایش در نظر میگرفتیم. اما اگه یه سلسله احکامی داریم که مال هر موجودی است، در این که آیا وجود اصیل است یا ماهیت، خدا رو برای هر موجودی این بحث میاد، آیا وجود با وحدت مسابقت دارد یا ندارد، در برای هر وجودی میاد و چیزهای از این قبیل، از جمله تقسیمات اولیه وجود، وجود یا ممکن است یا واجب، یه چیز دیگری نمیشه اون مقسم قرار داد برای این تقسیم. این جور مباحثی که درباره هر موجودی صدق میکنه، اینا رو کجا مطرح کنی؟ اومدن یک بخش خاصی را در نظر گرفتن، اسمش گذاشتن مابعد طبیعه، یا بعدها به نام امور عامه مثلا متکلمین اسمش گذاشتن. این شده فلسفه اولا، علم کلی الهی به معنی الاعم و از این قبیل. موضوع این چی باید باشه؟ این عین همون مسئله که در طبیعیات میگفتیم که موضوع اون مطالبی که در همه اجسام مطرح میشه موضوع چی بود؟ جسم به ما هو جسمون. این جور احکامی هم که مال همه موجودات هست باید بگیم موضوعش چیه؟ موجود به ما هو موجود. اون مطالبی که در اینجا مطرح میشه که خصوصیتی برای هیچ نوعی از اجسام درش در نظر گرفته نشده، اونا میشه عوارض ذاتیه موجود به معنی موجودون، خواص موجود به معنی موجودون. این اصل مطلبه. حالا اشکالات جزئیش اجازه بفرمایید بعد مطرح بکنیم. یه مقداری خود ایشون اینجا بیان کردن در بخش فصل بعدی هم، ولی عنوانش فصل نیست، یک مطالب نقض و ابرام های زیادی خواهد اومد. منظورم این بود که فرض کنید که در باب اجسام ما اگه تقسیم کردیم خود همین مبحث را که جسم یا عنصری یا غیر عنصری، اینا در کجا باید نظره کنیم؟ در سما و عالم که نمیشه مطرح کرد که اونجا، چون جس اجسام غیر عنصری مطرح است، جاش نیست می تقسیم. در معدن هم نمیشه تقسیم کرد، در نبات هم نمیشه تقسیم کرد. خود این تقسیم را اگه بخوایم به عنوان یک مسئله مطرح کنیم باز جاش همون سما و الکیانه. اینه که اینجا در وجود هم همینطوره. ما اگر موجود را تقسیم اولی خواستیم بکنیم، خود موجود دو قسمه، اینا در هیچ کدوم از اقسام که مباحثی که مربوط به یک قسم از وجوده نمیشه مطرح کرد. یه جایی باید این تقسیمات رو مطرح کنیم که مسئله، موضوع مسئله عام‌تر بشه، شامل هر دو بشه. بنابراین تقسیمات اولیه وجود هم جاش همین مابعدتری هست. بله، تقسیمات ثانویه اگر گفتیم جسم یا زی حیات هست یا غیر زی حیات، اونو میشه یه جای دیگه مطرح کرد. توی طبیعیات میشه مطرح کرد. اما اینکه موجود یا مادی یا غیر مادی، این جای دیگه نداریم. این تقسیم باید در همون کلیات مطرح بشه. این تقسیم معقولی است و روش معقولی است برای تقسیم و دسته‌بندی مسائل، که ما نگاییم وقتی میخوایم درباره احکام وجود به طور کلی بحث بکنیم اینو بریم توی طبیعیات یا توی ریاضیات. خب این اختصاصی نداره به طبیعیات، همطور که در طبیعیات میاد در ریاضیات هم باید مطرح میشه، اونم یه وجودیست دیگه. برای اینکه لازم نباشه این مسئله رو چند بار در چند علم مطرح کنیم، یه جا میان کلیات رو مطرح میکنن بعد میان سراغ علوم خاص. این چیزیست که عملا واقع شده و روش معقولی هم هست، قابل فهم هست، قابل قبولی. اما سر این چیه؟ آیا ضرورتی دارد که ما باید حتما این کار رو بکنیم؟ آیا ضرورتی داره که ما فلسفه رو دو بخش کنیم، هر بخشش رو سه بخش کنیم یا چهار بخش کنیم؟ اگه ضرورتی داره واقعا باید بشینیم بحث کنیم که آیا قسم فلسفه نظری را باید سه بخش باشه یا چهار بخش. حتما این باشه اگه مسئله ضروری است، بالاخره یا اینو یا اون باید بشینیم بحث کنیم و بالاخره یکیش رو بپذیریم، بگید بقیه اون کسانی که این کار نکردن اشتباه کردن، با اون که اینجوری نیست، بعضی از فلاسفه این کار رو کردن، بعضی ها اون همچون با هم دعوایی هم نکردن که چرا اینجور کردی. گاهی الهیات که میگیم مسائل خاص واجب الوجود هم مطرح میشه، گاهی نمیشه. گاهی مباحث واجب الوجود تو همون امور عامه مطرح میکنه، مثلا واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهاد، یکی از احکام واجب الوجوده و در امور عامه مطرح میشه. گاهی تکرار میشه خیلی از بحث ها، واجب الوجود ماهیت و انیت و تو مثلا کتاب نهایه هم ملاحظه فرموده باشی به نظرم تو که تو ذهنم دوبار مطرح میشه، تو اسفار که دوبار مطرح میشه، هم تو امور عامه است هم در الهیات منبع. این که این مسائل یک جا، یعنی بحث از خدا و صفات خدا جزئی از الهیات است یا علم مستقلی است در عرض اون، این یک مسئله جدی است که باید با برهان اثبات کنن یا نه این برای اینکه راحت تر باشه بحث ها به شکل معقولی داشته باشه اینجور تقسیم کردن. حالا زمینی هم آسمون نمیاد که ما یه وقت بعضی صفات واجب رو در اینجا اثبات کنیم یا در اونجا، کما اینکه اصل وجود واجب خب میان در الهیات بنالاخص اثبات میکنن، با اینکه خب اون تقسیمی که وجود خارجی من دو قسم هست این در امور عامه میاد، هر دو قسم در امور عامه باید اثبات بشه، یکیش هم واجب الوجود. به هر حال به نظر میرسه که هیچ ضرورتی نباشه که ما بیاییم حتما اینها رو یک خط کشی بکنیم، مرزبندی بکنیم، بگیم حتما این مسئله باید در اینجا مطرح بشه، اگر در اینجا مطرح نشد اصلا این خلاف عقل است و برهان اینا نفی میکند و باید با چنین کسی مبارزه کرد و نشست سرکله هم بزنیم. نه، و ملاحظه میفرمایید فلاسفه میکنه نکردن، کتابهای فلسفی هم یه روش خاصی نداره، کتابهای حتی یه فیلسوف هم یه روش معین مشخصی نداره. مثلا کتابهای ابن سینا رو در فلسفه ملاحظه کنید، هر کدوم چه سبک خاص، مثلا اشارات رو با هر کتاب ایشون مقایسه کنید اصلا هیچ شباهتی با هیچ کتابی دیگه نداره این تقسیم بندی. در بعضی کتاب‌ها اول طبیعیات رو مطرح کرده، در بعضی کتاب‌ها اول الهیات رو مطرح کرده. این به نظر میاد که ضرورتی نداشته باشه. اما به هر حال وارد شدم در این بحث‌ها که موضوع علم فلسفه اولا چیه و چطور شده که این مسائل رو ما باید اینجا مطرح کنیم. تعریف کردن به اینکه موضوع کل علم ما یبحث فی ان عوارض ذاتیه، بعد این شعری که گفتن این عوارض ذاتیه تو قافیهش گیر کردن که این عوارض ذاتیه تعریفش چیه، اولا چرا عوارض میگیم یا اعراض میگیم و چرا ذاتی میگیم، این ذاتی به چه اصطلاحیه، ذاتی باب عیسی وجودی است یا باب ذاتی باب برهان یا این ذاتی اصلا یه اصطلاح دیگری است، اون اصطلاح چیه، از کجا نازل شده این اصطلاح، وجه جعلش چی بوده، چه عاملی باعث شده که ما این اصطلاح را جعل کنیم، عوارض ذاتی چند قسمن؟ آیا عوارض ذاتی یا همیشه باید مساوی موضوع باشن یا نه اخص از موضوع هم میشه باشه، یا اعم هم حتی میتونه باشه، اعم به یک واسطه یا دو واسطه، و بحث های زیادی که کم و بیش به کتاب های اصول هم کشیده شده. اول کفایه هم این مباحث هم مطرح میکنن و حواشی آقایان ملاحظه فرمودید چه بحث های گسترده ای در این زمینه انجام گرفت. در منطق شفا هم درباره اصطلاح ذاتی و اینکه موضوع مسائل محمولات علوم باید ذاتی باشه نسبت به موضوع بحثایی کردن و وجوه خیلی دقیق و تفصیلی در این کلمه ذاتی و اینکه چه ارتباطی هست بین محمول و موضوع مطرح شده. رابطه بین موضوعات مسائل با موضوع علم و رابطه محمولات و مسائل با موضوعات که این ذاتی هست، محمول برای این موضوع ذاتی هست، به چه معنا ذاتی است و چگونه مساوی باید باشه یا نباید باشه، که حالا در اینجا هم بالاخره یه بخشی از این مسائل را مطرح خواهند کرد. ما خیال میکنیم همینطور که در بعضی جهان دیگه هم اشاره کردیم، در تعلیق نهایی هم شاید آقای ملاحظه فرموده باشند یا اگه حوصله کنند بعد نگاه کنند، به نظر ما اومده که اینها بحث های ضروری نیست و اینها همین برای یک تقسیم بندی بوده که روش تنظیم مباحث اینا اقتضا می‌کردیم، بیش از این نیست. اما اینکه نه برهان اقتضا می‌کند که حتما باید محمولات یک علم نسبت به موضوع ذاتی باشد، اونم به چه معنا ذاتی باشه، و اینا به نظر ما این جورها نیست اینقدر مسئله. ولی به هر حال در همین کتاب با برخورد خواهیم کرد به این اختلافات و حواشی متعددی و بین مرحوم آقای طباطبایی و صاحب اسفار و صاحب بزرگان در اینجای معرکه آرایی است. اختلافات خیلیش زیادی است که چون ما اینا را خیلی جدی نمیدونیم، پرداختن به اینام را به نظرمون لازم نمیاد. حالا آقایون اگه حوصله دارن انشاءالله خودشون مطالعه میفهمن. فصلون فی موضوعیته للعلم الالهی. این فصل اول از منهج اول، از مرحله اولا، از مسلک اول است. فی موضوعیته یعنی موضوعیت الوجود، للعلم الالهی، علم الهی گفت اینجا تعریف نکردن ایشون علم الهی کدوم بود، آیا معنای علم الهی من الخاص رو میگن یا اعم؟ پیداست اینجا چون علم الهیات من الاعم شروع میشه، این علم الهی اعم از امور عامه و الهیات من الاخصه، مجموعش را در نظر گرفتن، قدر متحقن امور عامه را شامل میشه. و اولی گرتر تسامیه فی نفس. دو تا مطلب رو اینجا میخوام بیان کنیم. یکی این که موضوع علم الهی وجود است. مطلب دوم این که وجود اولیت الارتسام است، یعنی بدیهی و تصور است. تصورات گاهی اکتسابی است، گاهی بدیهی است. ایشون میخوان ادعا کنن که سلسله مفاهیمی داریم ما که در فلسفه اولا مطرح میشه اینا تعریف نداره، اینا بدیهی و تصوره و مثال واضحش خود مفهوم وجوده. مفهوم وجود از قابل تعریف نیست و بدیهی و تصوره. اولیت ارتسامی فی نفس یعنی این مفهوم خود به خود در ذهن انسان مرتسم و منتقش میشه، ابتداءن بدون اینکه مسبوق به یک تصور دیگری باشه، یعنی کسبی نیست، بدیهی است. خب حالا برای توضیح این مطلب، مطلب اول که موضوع علم الهی وجود است، یک بیانی را شروع میفرماید. اعلم ان الانسان قد ينعت بانه واحد او کثیر و انه کلی او جزئی و انه بالفعل او بالقوه. یه وقت ما درباره انسان اینجور بحث ها رو میکنیم که انسان موجود واحدی است، یا ماهیت الانسان کثیر است به اعتبار اینکه افراد کثیر را دارن. خب این بحث رو درباره غیر انسان هم میشه کرد، درباره شجر هم میشه، درباره حجر هم میشه. و قد ینعت بانه مساو لشیء او اصغر من او اکبر. گاهی بحث رو به این صورت هم کنیم، مساوات و لا مساوات، از چی بزرگتره، از چی کوچکتره، چه حجمی داره، این سنخ بحث ریاضی است. قد یونعت به انه متحرکن او ساکن، موجود حرکت سکون پذیری است، یعنی موجود طبیعی است. تعریف موجود طبیعی همینه که چیزیست که شأنیت حرکت سکون رو داره. یا به انه حار و نوبارد، این کیفیت رو میپذیره. و غیر ذالک از این قبیل چیزا. رشد و نمو میکنه، چقدر قدش میشه نمیدونم، با چی باید تغذیه کنه مثلا. این سه جور نعت است. قدیونعت، سه جور قدیونعت گفته. حالا وسطیش رو در نظر بگیرید. اون یونعت وسطیش مسئله مساوات و لامساوات بود. ثم انه لا يمكن ان يوصف الشيء بما يجري مجرى اوسط هذه الاوصاف. این سه قسم وصفی که گفتیم، قسم دومش مساوات و لامساوات بود. ممکن نیست چیزی متصف به مساوات و لامساوات شود الا من جهت انه ذو کمن. وقتی ما با یه چیزی میخوام بگیم آیا با فلان چیز مساوی است یا نی، باید لحاظ کمیتش بکنیم. کمیت موضوع ریاضیات. نعت سوم که آیا متحرک است یا ساکن، حار است یا بارد، اینجور اوصاف. لا یمکن ان یوصف به ما یجری مجرا آخرها، این قسم سومی ها، الا من جهت انه ذو مادت قابلت للتغیرات. اما اوصاف اول، اون دسته از اوصاف اول، برای اینکه یک جسمی را از این چیزاش بحث بکنیم که واحد است یا کثیر، بالفعل است یا بالقوه، احتیاج به اینا نداره که بگیم آیا این دارای کمیت است یا نه، یا آیا دارای ماده است یا نه. چه ماده باشد چه نباشد میتونیم بگیم واحد است یا کثیر. حالا در مثال ها خیلی مناقشه نکنید. راجع به این مثال که واحد است یا کثیر، بحث هایی هست که کم و بیش مطرح شده، بیشتر در خود این کتاب هم در باب واحد و کثیر خواهد اومد که اصلا این تقسیم موجود به واحد و کثیر این چگونه میسازد با اون بحثی که میگه موجود مساوی است با وحدت. از یک طرف اثبات میکنیم که وجود مسابق با وحدت است، از یه طرف هم میگیم موجود دو قسم است، یکی واحد یکی کسی. در این زمینه بحث هایی شده. اگه یادتون باشه حتما خوندید، در نهایه همین بحث در باب واحد و کثیر مطرح شده و مرحوم علامه طباطبایی یک پاسخ خاصی از این سوال دادن. در اونجا یه طریقه خاصی هم هست، اگه حوصله کردید ملاحظه می‌کنید. اینجا روی مثال وحدت و کثرت خیلی تکیه نکنید. این جور بحث ها، بالفعل و بالقوه بگید، بفهم مادی و مجرد بگید، این جور بحث ها که خصوصیت طبیعی بودن یا ریاضی بودن درش دخالتی نداره. لکنه لا یحتاج، یعنی لکن الانسان یا هر موجود دیگری، لا یحتاج فیان یکون واحدن او کثیرن الا یسیر ریاضیان. نباید بگیم که یه چیزی اول زو کمیت باید بشه بعد بپرسیم واحد است یا کثیر. چرا؟ برای که میدونی کمیت یکی متصل است یکی منفصل، کثرت که کم و کمیت منفصل باشه اون از عدد دو به بعد شروع میشه، واحد را کمیت نمیدونه. خوندید همه شما باز تو توی نهایه خوندید، شاید جای دیگه هم تو که عدد را از دو به بعد شروع میگم. یعنی عدد چیزی که قابل تقسیم باشه، واحد که به معنی واحد قابل تقسیم نیست. عدد رو میگم از دو شروع میشه، واحد میگم مبدأ العدد است نه عدد. پس ما بحث ریاضی اون وقتی است که عدد باشد یا کم متصل یا منفصل، پس باید فرض کنیم که قابل شمارشه. شمارش هم از دو به بعده. پس اگر یک موجودی یک مسئله ریاضی بود، دیگه نمیشه بگن واحد هم هست. واحد چون طور جز ریاضیات نیست، از عدد از دو به بعد جز ریاضیاته. واحد فقط به عنوان مبدأ ریاضیات مطرح میشه. پس تقسیم از اینکه این جز یا واحد است یا کثیر، این بحث ریاضی نیست. جهات دیگری هم هست، حالا جوابهای دیگر از این داده شده. به هر حال این مسئله را خیلی روش تکیه نکنید. این جور بحث ها که برای مطرح کردنش احتیاج نداره که حیثیت ریاضی بودن یا حیثیت طبیعی بودن را درش لحاظ کنیم. اگه اینا را احتیاج نداره یه جای دیگه باید بحث بشه، پس نه در طبیعیات میشه بحثش کرد نه در ریاضیات. یه علمی دیگه میخوام، اون علم عبارت است از علم الهی و نه. این تفسیری است که ایشون میکنند، یعنی بیان خوبی هم هست که بالاخره ما مسائلی داریم مربوط به طبیعیات، یه مسائلی هم داریم مربوط به ریاضیات، یه مسائلی هم داریم اهم از اینها، نه ملاکش طبیعی بودن نه ریاضی بودن. اونا رو کجا مطرح کنیم؟ اون یه علم دیگری میخواد فوق اینا و مقدمه بر اینا، کما اینکه سمع الکیان در طبیعیات همین خصوصیت رو داریم. لا یحتاج فی ان یکون واحدن و کثیرن لا یسیر ریاضیان او طبیعیان. خصوصیت ریاضی بودن یا طبیعی بودن رو نباید در انسان لحاظ کنیم تا بحث کنیم از اینکه بالفعل از یا بالقوه. لأنه موجود هو صالح لأن یوسف به وحدت او کثرت و ما ذکر معهما، چون موجود است صلاحیت این را دارد که بگیم واحد است یا کثیر، نه چون طبیعی است نه چون کمیت دارد. و ما ذکر معهما مثال های دیگه از قبیل همین بالفعل و بالقوه و سایر چیزایی که ذکر کرد. این یه مقدمه که شما اینو درک کردید که انسان یک احکامی داره به معنی طبیعیون، یه احکامی داره به معنی ریاضیون، یه احکامی هم داره که این خصوصیت طبیعی و ریاضی بودن درش لحاظ نمیشه، بلکه فقط همین خصوصیت موجودیت درش لحاظ میشه. فاذا کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافا و خواص، اون چیزهایی که مربوط به کمیات است، علوم ریاضی رو علوم تعلیمی هم میگن، تعلیمیات وقتی میگن یعنی ریاضیات. کما اینکه اشیاء تعلیمی یعنی چیزهای ذو کمیت، چیزهایی که در ریاضیات بحث میشه، اینها یک اوصاف و خواصی دارند که یبحث و انها فی ریاضیات، اون اوصاف و خواصش در علوم ریاضی مورد بحث واقع میشه. خب علوم ریاضی هم رو معمولا چهار قسم میکردن سابقین، هیئت و هندسه و حساب و موسیقی، که این اوصاف و خواص به حسب انواعی که دارن در چهار علم هیئت، هندسه، حساب و موسیقی مورد بحث واقع میشه. کما اینکه اینجور است و کما اینکه اشیاء طبیعی هم اعراضی دارد، اعراض ذاتیه‌ای دارد، خواصی دارد، خودمونی صحبت کنیم، خواصی دارد که یو به حسا انها فی طبیعیات و اقسامها، که اقسام طبیعیات هشت قسمه اینطور که گفتن. کذالک للموجود به ما هو موجود، هر موجودی از اون جهتی که موجود است اینم یه احکامی داره. عوارض و ذاتیتون یو به حسنها در چه علمی؟ فی العلوم الالهیه. فموضوع العلم الالهی چی میشه؟ جسم؟ نه. کمیات؟ نه. چی؟ موجود. موجود به ما هو موجود. فموضوع العلم الالهی هو الموجود و المطلق. خب وقتی این موضوع شد مسائلش میشه چی؟ میشه عوارض ذاتی این موضوع. حالا تعدادی از مصادیق این عوارض ذاتی رو ذکر میکنن که معلوم میشه که ایشون الهیات و معنی خاصم رو اینجا جزء همین علم میدونن، یک علم میدونن و موضوعش موجود به ما و موجود، کما که در الهیات شفا هم همین کار کرد. برای اینکه عرض کردم شما میتونید اون چیز را تقسیماتی برای هر علم بکنید، مثل که طبیعی که گفتیم ما یک بخش را طبیعیات در نظر گرفتیم، بعد دیدیم هشت علم بیشتر میاد، اینها رو گاهی فنون میگن گاهی هم باز علوم جزئی میگن. لا مشاحت فلسطلاح. خب وقتی موضوع شد موجود به ما و موجود، مسائل میشه چی؟ عوارض ذاتیه. حالا مصادیقی از این عوارض ذاتیه را میگن، اولش اسباب موجودات و سبب اقصای موجودات، یعنی ذات واجب که همه چیز از او پدید میاد. مسائل این علم عبارتن: اما بحث عن الاسباب القصوى لكل موجود معلول، اسباب دور هر موجود معلولی. اینها اقتباس از مقدمه الهیات شفاست. ایشون اونجا همینا رو مطرح میکنه که ما این سلسله مسائل رو داریم، بحث از این که هر موجودی سببی دارد، این اسباب میرسه به اسباب قصوا و ذات واجب، اینا یه جایی باید مطرح بشه غیر از طبیعیات و ریاضیات، اینه که در الهیات مطرح میکنیم. که سبب الاول الذي هو فیاض کل وجود معلولین یا کل موجود معلولین، اما من حیث انه موجود معلولون، طبعا هر وجودی رو ما اون وقتی میگیم علت میخواهد که معلولیت شده در نظر بگیریم، ولی یه حیثیتی دیگری شو که از نظر بگیریم از اون حیثیت علت نمیخواد. این یک بخش از مسائل علم الهی میشه، بحث از اسباب عالیه موجودات. اما بحثون ان عوارض موجود به ما و موجودون، این تعبیر یه خورده جای تأمل داریم. تو تعلیقه ما به همین اشاره کردیم که چرا این دوتا در عرض هم قرار داده، مگه مسائل هر علمی منحصر نیست در عوارض ذاتی همون علم؟ باید بگن مسائل علم همش عوارض ذاتی اون علمه، عوارض موجود به ما و موجوده، نه این که بگیم یکیش الهیات بحث از خدا با اونم باید بشه از عوارض موجود به ما و موجود تا بشه جز مسائل این علم. این در عرض این نباید قرار بگیر. و اما بحثنن موضوعات سایر علوم، ظاهر این کلام اینه که مسائل علم الهی سه دسته است. یه دسته عوارض ذاتی موجود به ما و موجوده، یک دسته موضوعات علوم جزئی است، و یه دسته هم بحث از خدا و سایر مفادی عالیه. و حالون که تقسیم قابل قبولی که ذکر کردن همینه که در هر علمی از عوارض ذاتیه اون علم فقط بحث بشه، یا باید اون دو دسته هم از عوارض ذاتیه حساب بشه، یا باید بگیم جز این علم نیست. البته یک اشاره‌ای دارن که اثبات موضوعات سایر علوم جزئیه اینها کل اعراض ذاتیه برای موجود به موقع موجوده. در همین سوال هست که چرا کل اعراض؟ مسائل هر علمی باید از اعراض ذاتیه واقعی صحبت بکنه، نه چیزایی که کل اعراض است. فموضوعات و سایر العلوم الباقیه، موضوعات علوم طبیعی ریاضی، اینها کل اعراض ذاتیه لموضوع حاضر علم. اگر اعراض ذاتیه هستند چرا کاف میارید؟ اگر نیستند پس چرا در اینجا بحث بشید؟ لذاست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمان این سه قسمی که ایشون ذکر کردن این یک نوع استقرایی در واقع کردن، یه بیان منطقی نداره که چرا باید در علم الهی از اینا بحث بشه. اگر شما اثبات می کردید که هر یک از اینا از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود دارن، خب این حرف منطقی بود، ولی اون وقتی که سه دسته نمی شد. این که شما میگید این سه دسته از مسائل این علمن، این تبیین منطقی نداره که چرا اینا شده از مسائل این علم. و خود ایشون یک بیانی دارن که مطالعه میفرمید. سیتزه لک من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود التي هي حقیقت دار الاسرار الهیه. این یک جوابی از سوال مقدری. شما بالاخره موضوع را موجود قرار دادید و عوارضش هم عوارض موجود دارید بحث میکنید. حالا ذات واجب، موضوعات سایر علوم، اینا موجوداتی هستن، اما یه بخشی از مسائل رو شما در امور عامه بحث میکنید مربوط به ماهیات، اصلا یه بخش درباره ماهیت هست. این دیگه چه صیغه ایست؟ این چه ربطی داره به مسائل امور عامه، موجود ما و موجودان؟ میفرمایند که اینا توضیح خواهیم داد که بحث از ماهیات این هم از عوارض ذاتی موجود است. موجود گاهی به گونه ایست که عقل ماهیت ازش انتظار می کند. این که از خواص موجود. پس بحث از ماهیات درسته که ما ماهیت رو در کنار، یعنی در مقابل وجود قرار میدیم، میگیم کل زوج ترکیب، کل موجود ممکن مرکب من زوج ترکیبی ماهیت و وجود، ماهیت و وجود در مقابل هم قرار میدیم، قسیم هم قرار میدیم. اما ماهیت در واقع از عوارض وجود است، از خواص موجودات است. حالا آیا خواص همه موجودات یا موجودات ممکن؟ وقتی واجب را گفتیم ماهیت نداره، میشه از خواص موجودات ممکن. سیتزه لک من طریقت نافی تحقیق مباحث وجود، که این مباحث حقیقت دار اسرار الهی هستند. شاید مناسب ترین بود که الذی هو میگفتیم وجود داره، حقیقت داره، اسرار الهی است، نه مباحث وجود. به هر حال در اونجا روشن خواهد شد ان الماهیات من الاعراض الاولیه ذاتیه لحقیقت الوجود. پس بحث از ماهیات جزء مباحث عمران هست. این طلبتون در اونجا توضیح داده خواهد شد. کما ان الوحدت و الکسر و غیره هم من المفهومات العامه، سایر مباحثی که هست راجع به ماهیات نیست. وحدت و کسر از مفاهیم وجودیه، از معقولات ثانیه است که عارض وجود میشه. یا بالفعل و بالقوه اینا از مباحث ماهوی نیستن. اینها هم باز برمیگرده به عوارض ذاتیه وجود. این مفاهیمشون از عوارض ذاتیه مفهوم موجود است. اینجا اینجور تقریب میکنن که چرا ما اینا رو مطرح میکنیم. فرمان مفاهیم اینها که از معقولات ثانیه هست از عوارض ذاتیه مفهوم وجود است. فاستقام کون الموضوعات لسائر العلوم اعراضن فی الفلسفه الاولى. پس این که ما بگیم موضوعات سایر علوم که بالاخره از اینها خارج از اینها نیست، یا ماهیت هست یا از قبیل این مفاهیم هست، اونها میشه از اعراض ذاتیه موضوع این علم، چون موضوع این علم موجود است. ماهیات هم میشه از عوارض ذاتیه موجود. بالاخره موضوعات سایر علوم یا از قبیل ماهیت هستن یا از قبیل این مفاهیم عامه هستن، هر چه باشد از عوارض ذاتیه موجود میشه. این توضیحی است برای اینکه چرا ما گفتیم موضوعات سایر مسائل کل اعراض ذاتیه موضوع آزر علم. تا اینجا اون هدف اول بود که فرمودن فی موضوعیته للعلم الهی. گفتیم دو مطلب رو در این فصل بیان میکنه، یکی اینکه موضوع علم وجوده، یکی هم این که وجود مفهومش بدیهی و تصور. حالا میخوان وارد این مطلب بشیم. بل جمله هذا العلم لفرط علویه و شموله باحثون احوال موجود به ما و موجودون و اقسام الاولیه. فیجب ان یکون الموجود المطلق. این که اقسام اولیه چگونه جزء عوارض موجود حساب میشه، این بحثی است که در مبحث آینده تحت عنوان غشاوه وهمیه ما مفصل بحث خواهم کرد. اینه که حالا دیگه واردش نمیشه. میفرمایند چون موضوع این علم اعم از همه موجودات است، پس نمیشه بگیم موضوع این علم از اعراض ذاتیه موضوع علم دیگری است. اگر از اعراض ذاتیه موضوع علم دیگری باشه، در اون علم قابل بحث است که تصوراً چیه و از مبادی تصوریه و تصدیقیه داشته باشه اینا. اما این علمی که اعم علوم است و قبل از همه علوم باید مطرح بشه، همونطور که بحث از کیان طبیعی یا سمع الکیان قبل از همه مباحث طبیعی مطرح میشد، بحث از امور عام هم قبل از همه مباحث فلسفی باید مطرح بشه. خب موضوع یه همچه مسئله ای که در یه علم دیگری نمیشه اثبات کرد که قبل علم مقدمی نداره. سایر علوم میشه در فلسفه اول موضوعشون رو اثبات کنیم، بعد از عوارض ذاتی اون موضوع بریم بحث کنیم. اما خود این علم، علم دیگری که نداره که موضوعش اثبات کنن، پس خودش باید بدیهی باشه. هم تصورش بدیهی باشه، خب بفهمیم چیه که موضوع این علم است، و هم اثباتش و بله دیگه ور نداره، اثباتش باید احتیاج به اثبات نداشته باشه، یعنی بدیهی و ثبوت باشد. فیجب ان یکون الموجود المطلق که موضوع علم فلسفه اولاست، بینن به نفسه سوالن غلط، مستغنیان عن تعریف و اثبات. نه تعریف میخواد یعنی به لحاظ مبدأ تصوری، و نه اثبات میخواد که تصدیقا احتیاج داشته باشه. و الا اگر چنین چیزی نبود که بدیهی نبود یا ثبوتن یا اثباتن، لم یکن موضوعاً للعلم العام، بلکه میشد موضوع علم خاصی که باید در یه علم اعمی قبلا اثبات شده باشه. این یک وجه برای اینکه موضوع این علم اولیه طول ارتسام است، بدیهی هست دیگه، نه تصورش نه تصدیقش احتیاج به اثبات نداره. بیان دیگری هم میکنه که اگر بدیهی نباشد یا باید تعریف بشه، کسب باید بشه، یعنی باید تعریف بشه. تعریف یا به حد است یا به رسم. حد باید جنس و فصل داشته باشه، رسم هم باید لااقل هر به هر صورتی باشه، از هر خاصیتی ازش استفاده کنیم باید اعرف باشه از خود محدود و مرسوم، و در مورد وجود هیچ کدوم از اینها نیست، نه جنس و فصلی داره و نه هیچ مفهومی اوزه از مفهوم وجود میتونیم پیدا بکنیم. اما جنس و فصل نداره، که جنس و فصل مال ماهیاته، وجود از سنخ ماهیات نیست، جنس اجناس عالیه ماهیات هن. اما وجود که ماهیت نداره. اما الاول فلانهو انما یکونو، یعنی تعریف یا به حدس یا به رس کلال قسمین باطلون، اما اول فلانهو انما یکونو بالجنس والفصل، تعریف به حد باید به جنس و فصل باشه، والوجود لکونی اعمل اشیا لا جنس لهو. حالا یه اشاره ایست برای اینکه چرا جنس ندارد، ولی وجه بالاتریش نگه اصلا سنخ ماهیات نیست، جنس و فصل ماهیاته. البته درباره همه اینا بعدها بحث خواهد شد که وجود جنس ندارد، فصل ندارد، از سنخ ماهیات نیست. فعلا اینا رو به عنوان اصل موضوع بپذیر. چون جنس و فصل ندارد پس حد نخواهد داشت. و اما ثانی که تعریف به رسم باشه، دیگه اقل چیزی که در رسم معتبر است اینه که عرف باشد از مرسوم، از معرف. رسم باید تعریف به عرف باشه و ما چیزی عرف از وجود نداریم. فمن رام بیان الوجود به اشیاء علا انها هی از حرمه، اگر ما بخوایم تعریف کنیم وجود را، باید تعریف کنیم به یک مفهوم هایی که اون مفاهیم اظهر از خود وجودن. اگه کسی چنین کاری را بخواد بکنه، رام یعنی قصده، فقط اخطأ خطأ فاحشا، خیلی اشتباه بزرگی کرده. خب این تا اینجا توضیح داده شد که وجود تصورش بدیهی است، اما اثباتش، تصدیق به حقیقت وجود، این چطور؟ آیا اینم بدیهی است یا نه؟ این تا حالا روشن نشد، فعلا روی تصورش بحث بود. موضوعی هم که مطرح شد در تیتر بحث همین بود که بدیهی و تصور است، اولیت الارتسام فی نفس است، یعنی بدیهیت و تصور را میگفت. راجب تصدیقش در تیتر بحث مطرح نشده بود. اینجا میخوان راجب این مطلب بحث کنن که علاوه بر این که تصورش بدیهی است، تصدیقش هم بدیهی است. دیگه وقت گذشته، انشالله برای این جلسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.